Ciebie zaradził.
بسم الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعطاه الله حفظ كتابه فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد غمط أفضل النعمة. خب حدیث معروفیه که از پیغمبر گرامی نقل شده که حضرت فرمودن کسی که خداوند متعال اعطا کنه بهش حفظ کتابش رو، یعنی قرآن رو. پس از طرف دیگه این گمان کنه که یک شخصی در عالم هست که با فضیلت تر از چیزی که خداوند متعال بهش اعطا کرده به اون دادن، یعنی کسی هست که نعمتی بالاتر از نعمت این داده داره. فقد غمت افضل النعمه، غمت با یعنی با تایید دست دارین حق قره، با فضیلت ترین نعمت رو کوچک شمرده. یعنی میخوام بفرمایم که کسی که حافظ قرآن هست، حالا به مقدار دیگه، حالا اگه حافظ کل قرآن باشه خب که عالی، اگر حافظ اجزایی از قرآن هم باشه به همون مقدار. به هر حال مگر اینکه اون کسی که فقط حافظ مثلا 10 جزءه میتونه قبطه ببره به کسی که حافظ 20 جزء یا کله، که خب اون بیشتر از من میشه. ولی نسبت به کسی که حافظ نیست، مثلا فکر کنه خداوند متعال نعمتی به دیگری داده که اون نعمت از این بالاتره. فقط غمت افضل النعمه، بزرگترین نعمت رو تحقیر کرده. بله، و همون مصداق بارز حکمت قرآنه. جمعشین خود قرآن دیگه، قرآن مصداق بارز حکمت، یعنی بالاترین حکمت در عالم قرآنه، اینجوریه. بعد از بخدمت که تازه اونجا اگر هم قرآن کن، اگر هم قرآن نبود، اونجا داره فقط اوتی خیرن کثیرا، نه فقط اوتی اکثر الخیر، این میگه بالاترین نعمته. گرچه خب خود قرآن حکمته. عرض به خدمت که اگر این کلمات علما رو نگاه کنید، از مقام از رهبری هم شنیده بودم، حالا دیگه دقیق عبارتشون یادم نیست، خیلی از این علما که حافظ قرآن نیستن آرزو کردن که کاش مثلا فلان چیزو میدادیم، یا فلان مثلا مقام نداشتیم، یا فلان مثلا درسمون رو میدادیم. خیلی آرزوهای مختلف که ولی به جای حافظ قرآن بودیم. آره اصلا اتفاقا یه نفر رفت پیش علامه حسنزاده، گفتش که از وقت من یه نفر رفت به جای پیش علامه حسنزاده آملی، ایشون گفت من دیوان شما رو حفظم کلشو. آقای حسن دادم یکی تشویش کنه، گفت بیکار بودی این شخص دیفت کردی، مثل قرآن حفظ میکردی. آره دیگه، حالا یه شوخی کرده احتمالا، چون ایشون خیلی اهل شوخن، ولی به منظور این که این یه حقیقتیه. خب انسان هیچ چیزی اگر قراره، حالا ما فقط بحثمون تو حفظیات نیست که فقط یه چیز رو حفظ کنه، بحثمون تو نعمته. اصلا میگه هیچ کسی نعمتش بالاتر از حافظ قرآن. این ظاهر روایت، ظاهر آدرسش رو من از کنز العمال نوشتم، یعنی از کنز العمال نقل شده، ولی احتمال بسیار قوی تو بهار و اینا پیدا بشه اگه سرچ کنید. شبیه همین حدیث معروفیه، با تای دست داره غمت افضل النعمه. بله، ولی اینجور روایت مشکل نداره، قبول میکنه. کنز العمال برای سیوتیه. همین رو خواستم عرض کنم، سوال کردن. ظاهر روایت اینه و خیلی از علما به همین حدیث استشهاد کردن به خاطر حفظ قرآن، ولی خب یه باطنی هم میتونه داشته باشه که اون در حقیقت اعم باشه، یعنی از حفظ الفاظ قرآن. چون آقای حسنزاده تو این الهی نامشون می‌نویسن که الهی، خیلی زیباست، این الهی نامشون رو بخرید بخونید، خیلی مختصر ولی خیلی زیباست واقعا، یعنی هم ذوق و شکوفا میکنه، هم انسان رو به یه معارفی مثلا متوجه میکنه. واقعا اومده چیزای معارفی خیلی بلند و بالا تو قالب سلام علیکم الهی الهی گفته به صورت الهی 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 که از عطار پیروی کرده تو این عرض به خدمت که سبک که من یک بار که خونه اندومتون زنیام رفته بودم اونجایشون رفته از بالا کتاب بیاره به پدرم رفته بودم رفته از بالا کتاب بیاره بعد شروع کرد به یه شعر خوندن با آهنگ خیلی جالب آره ظاهرن بار رفتن یه پایین اومدن یه شعری با آهنگ خوندن شروع کردن خوندن گفتن بزرگانی که اصلا یه همچه حالت اصلا آهنگی خوندن خیلی جالب شعر این بود میگونه بزرگانی که در هفت آسمانند الهی نامه عطار خوانند عطار نه اون شعر رو خود عطار گفت یه کس دیگه گفته ولی میگه بزرگانی که در هفت آسمانند یعنی ملکوتیان اینا میان الهی نامه عطار میخونن ظاهرا عطار یه الهی نامه است خیلی زیبا آیا حسن زم از اون پیروی کرده و بسیار زیباست تو اونجا داره میگه که حالا سنش چقدر بود علی مثلا این جمله رو گفته خدا میدونه ولی نوشته که الهی تا به امروز فکر میکردم من حافظ دین تو هم یا ما حافظ دین تو این به اعتبار علما اینا از امروز فهمیدم که ها دین تو حافظ ماست آخه معلومه این طرف عالم میشه ولی ما عالمیم دیگه علما دین حفظ میکنن این طور روایت هم هست دیگه حسن الاسلام ولی میگه از امروز فهمیدم که دین تو حافظ ماست الان من اوتی حفظ کتابه در حقیقت حفظ کتاب حافظ الفاظ قرآن ذاکر الفاظ قرآن حفظ در مغز داره ولی همین حفظ در مغز باعث میشه که قرآن اینو حفظش کنه حفظ ظاهر قرآن باعث میشه که باطنن قرآن اینو حفظ کنه ولی خب یک معنی عامی که حفظ داره همین اینه که حالا حتی مثلا کسی که خیلی با انس با قرآن داشته باشه بالاترین درجه حفظ قرآن عمل به مضامین قرآنه خب عمل به مضامین قرآن فرع یادگیری قرآنه منتها کسی که حافظ قرآنه چون بالفعل تو ذهنش هست این بیشتر میتونه استفاده کنه لذا مثلا شخصی مثل آیت الله جوادی آملی شاید ایشون اگر مثلا یه تسلط عجیبه خب با آیت قرآن داره دیگه حالا شاید پیش یه حافظ قرآن میشینه بگه ما دو صفحه بخون نتونه این حالت نشه ولی به هر حال ایشون خیلی تسلط عجیبی به آیات ربط آیات در حقیقت ارتباط بین آیات اینو داره خب این در حقیقت تو ذهنشون حاضره اینم خودش یه بخشی از حفظه ولی همین هم باز آرزو داشتن که قرآن به صورت خیلی روان حفظ کنم چون از قدیم الایام بوده از زمان پیغمبر خیلی تاکید میشه به حفظ قرآن و اینا که مقام معظم رهبری گفتن که ما میگفتیم تا حالا 1 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم الان میگیم که 10 میلیون برنامه رادیو قرآن هم شروع کردیم در حقیقت امید رو محقق کنه که 10 میلیون حافظ قرآن اعم از حافظ کل و جز داشته باشیم که الان خیلی هم زیاد شده خوشبختانه بله حملت القرآن عرفا اهل الجنه یه بارم عرض کردم نوشتم پای تخته اونم حملت القرآن هم اونم به مراتب هر چی که بگم حملت الفاظ القرآن حملت معان القرآن حملت در حقیقت اون درجات و معارف قرآن و اینکه تو وجودش حمل کنه نه هر کدوم مراتب در حقیقت ممکنه مثلا اونی که هر آیه در نفسش تجلی کرده بشه قیم اون کسی که فقط معانی قرآنو میدونه و تا حدودی عمل کرده یعنی درجه بندی بشه به درجه بیاد و اونی که الفاظش حفظ کرده تو بهشت قیم کسایی بشه که حتی الفاظ قرآن هم میدونه این ممکنه مطلقه دیگه عام اون که دیگه اینقدر روایت داریم که دیگه این همون مثل لا اله الا الله که حدیثی که صبح خوندم دیگه به شرط ها و شروط ها ولایت نباشه این روایت صریحی داریم ولایت نباشه شما قرآن حفظ باشی عمر نوح داشته باشی اینقدر سجده بری اینقدر رکوع بری 1000 حج بری اونقدر روایت عجیب غریب اینا داریم که هیچ کدوم قبول نمیشه معلومه چی ولایت شرط اساسیه برای سیوتیه بله درست اشتباه گفتم کنزانوار متقی هندیه در رول منصور برای سیوتیه خب عرض بخواهد خواهد همون شد بسم الله الرحمن الرحیم یه دونه صنعت مونده بود که حالا وارد قبل تجاله بحث استطفال صنعت راحتی بود شعرشی که میتن خود الحمدلله شعرش حل شد حالا میخونیم ببینیم فقط شعرش دقیقه باید با دقت گوش بده یه شعر شبیه مثلا مغز جن میخونه اینجوری شعر مثلا بزنش برسه متنبی هم گفته انصافا این شعر عجیبی گفته حالا نگاه کنید شعر چجوری به ذهنشون گاهی میرسه خیلی عجیبه برای که بسم الله الرحمن الرحیم. و من حل استتباع، قبل از بحث در حقیقت ادماج، استتباع یعنی خودش تفسیر میکنه معنی لغویش ازش به دست میاد، هو المدح به شیء علی وجه یستتبع المدح به شیء آخر. شما به یک چیزی، یک شخصی رو، کسی رو، چیزی رو مدح کنی به یک امری، علا وجه، یه طوری که متتبع و مستلزم و در پی داشته باشه مدح به یه چیز دیگه. یعنی در حقیقت یک شخصی رو دوبار مدح میکنی، منتها این مدح ها باید یکیش اصلی باشه، یعنی یه مدح اصلی مثلا توی یه بیت شما داری، یه مدح فرعی. اون مدح فرعی نباید مستقل باشه. مثلا شما برگردی بگی که انت جوادون و انت شجاعون، این استتباع نیست، این دوتا مدح مستقل با واو عطف شده، به یه مدلی عطف بشه، عطف نه، به یه مدلی آورده بشه که معلوم بشه یه چیزه، یه مدح اصلی داره، از تو شکمش یه مدح فرعی میخواد در بیاره. خب این بتونه انسان اینو بتونه قشنگ پیاده کنه، یک ذوقی میخواد و هنرمندی و درجاتش خیلی متفاوت میشه. پس مد به یک چیزی بر طوری که مستتبع و در پی داشته باشه، مد به یه چیز دیگر که قوله هی. نه، این مدح با با که میاد، ممدوحون به غیر ممدوحه، ممدوح اون شخصه، ممدوحون به اون چیزیه که شما داری با اون چیز وسیله مد، همون کلام، همون مضمون، در حقیقت همون خود مد میشه دیگه. ممدوح یه نفره، بله اینجا ممدوح یه نفر. متنبی این شعر رو گفته که، حالا خطاب به کی گفته رو عرض به خدمت که نمیدونم، به یکی از این پادشاه احتمالاً گفته باشه دیگه، حالا یا هم سیف الدین نواد باشه، ننوشتم. داره که نهبت یا نهبت، اینو نگاه نکردم، نهبت من الاعمار ما لو حویته له نعت الدنيا بانك خالد. کسی رو این شعر مطالعه داشته؟ ترسید کلا طرفی نه، نه روی شرکت این طالبه چی فهمیدید از این شعر کلا؟ درسته، اون فقط یه تیکش اشتباه گفتید، لهن نعت الدنیا، نه هن نعت الدنیا، حالا اونو عرض میکنم، ولی اصلا مطلبش درست بود. نهب تقریبا من این غارته، تو خیلی جا من این غارت استعمال میشه، منتها تو ترجمه که میکردم میگفتن اخذ علا وجه القهر و الاختطاف، یعنی مثلا یه چیز رو به زور بگیره، چون تو غارت کردن مثلا یه جنه های غارت میکنن یه چیز رو میگیرن، گرفتن با ملایمت و معامله و هدیه و اینه که نیست که، به زورگیری در حقیقت، نه هفته زورگیری، غارت کردی. بیشترم تو اموال استعمال میشه، یعنی چون زورگیری و باجگیری و غارت معانی هست که تو مال بیشتر استعمال میشن تا امرین، خونش یه نکته یه حالا میپرد میکنی. میگه نهبت، این ما میشه مفعولش، اعمار که جمع عمره، حویته هم از یعنی جمع و زمیمه کردن، هوا یعنی جمع کردن و زمیمه کردن، حویته هم یعنی جمع کردی و زمیمه کردی، زمیمه با ذات. لهنعت دنیا، هنعت دنیا، هنعت دنیا یعنی یقیل لدنیا هنی الک. یکی از معانی باب تفعیل قول و شیعه، خیلی هم زیاده، همون نسبت قولی میشه دیگه در حقیقت، که کفره هاین قال له انکه کافر، فسقه هاین قال له انه فاسق، نمیدونم سقاه قال له سقی لک، نمیدونم مثالشو نوشتم، خیلی زیاده. یکی از قول و شیعه یعنی قال له کذا، یکی از معانی باب تفعیل هیئتش دلالت بر قول گفتن میکنه. اینم اونجوریه، حنهه که تو فارسی ما بهش میگیم تبریک گفت بهش، عرب اینو اینجوری معنی میکنه که حنهه این قال له هنی الک، گوارای وجوده، مبارک است. مثلا هنعت دنیا مجهوله، یعنی گفته میشود به دنیا که هنی الک، کی میگه؟ خب هرکی میگه نشده فاعل جا مد نظر نبوده هست شده. مراد از دنیا اینجا خب اهل دنیاست دیگه، مثلا چون دنیا که یه مجاز شیرینیه، یعنی مشخصه که به دنیا گفته میشود هنی الک، یعنی به اهل دنیا. و انک خالدون، این انک کاف من اول فکر میکردم مثلا این به انکه باید بخونیم خطاب به دنیا باشه، نه این انکه خطاب به همین ممدوح و مثلا هر کی. سیف الدوله دیدی شما همجوری میگه پایین نوشته خب سیف الدوله من یک کتاب دیگه آوردم به انکه خالدون، به اینکه تو خالد. ترجمه شعر اینه میگه جناب سیف الدوله انقدر از عمر مردم تو گرفتی و غارت کردی و به زور گرفتی، چقدر گرفتی؟ انقدری گرفتی که اگر هویتهو، تزمیرش به ما برمیگرده که مثالش همین اعماره، من بیان از ما، که اگر این عمرها رو جمع کنی و به عمر خودت زمیمه کنی به علاوه کنی، اون موقع به دنیا میان به مردم دنیا میگن که مبارکت باد و گوارای وجودت باد، چه به سبب اینکه تو در این دنیا خالدی، یعنی به دنیا میگن که مبارکت باد که یه آدم پیدا شده تو خلود داره، چون انسان تو دنیا خلود نداره، انسان تو دنیا خلود نداره میمیره. ولو ان مجدن اخلدت ولو ان مجدن اخلدت دهر واحدن من المجد تعقید لفظش اتفاقی در اول بده نه اصلا من المجد اجدا نمیدونم اصلا اخلت و دهر محترم یادم رفت. حالا اون شعر یه چیزی که میخواد بگه اگر مجد در دنیا کسی رو قرار بود که خالد قرار بده، این جناب مطعم و خالد میکرد، اون میگه تو دنیا خلود ما نداریم، میگه ولی تو انقدر کشتی که میان به دنیا تبریک میگن که مبارکت باد، چرا؟ چون یه نفر پیدا شده که تو دنیا خالد میشه. چقدر عمر لازم انسان به عمر خودش زمین میکنه که نتیجهش بشه خلود؟ اوه ای عالمه، مبالغه است دیگه، اغراقه، میخوایش هم صنعت اغراق هم اینجا غلوب، صنعت مبالغه، حالا غلوب اغراق یکم خود غلوب و اغراق و چی بود؟ خود مبالغه بود، داره مبالغه و غلوب و سه تبلیغ بود، مبالغه جنسش بود، تبلیغ و غلوب و اغراق که یکیش ممکنه یکیش ممکن بود یکیش محال بود، نهاره که خونه مال یک همونه. خب حالا توضیح داره، جزوه توضیح داره، حالا خیلی خجاست، سه تا نکته عجیب غریب از این شعر در میارن اینا. خب این معنای شعر میگه این دو تا نکته کلیدی این شعر دو تا مدح داره، یک مدح سیف الدوله به شجاعت، دو مدح سیف الدوله به سبب خوشبختی بودن، مدح سیف الدوله به سبب خوشبختی دنیا بودن. یعنی از یه طرف داره مدحش میکنه به اینکه به قول معروف خیلی شجاعه، از یه طرف هم داره مدحش میکنه به اینکه سبب خوشبختی دنیاست، سبب خوشبختی دنیاست، سبب خوشبختی دنیاست دیگه. چی؟ نه نه باید بشه اون موقع بشه به انکه خالدتون، نه دیگه دول چی ندارم. خب این اجمالش، تفصیلش به این قراره که شجاعتش از کجا در میاد، از این که این آقا انقدر آدم کشته، آدم غیر شجاع اتفاقی بخواد بکشه یا مثلا ضعیف باشه بخواد بکشه یه نفر دو نفر سه نفر رو میکشه، نه اینقدر میکشه که اگه عمره رو به عمرش زمین میکنی به اندازه خلود نتیجه میده، یعنی خیلی شجاعه، فهلیه که هزاران هزاران هزار نفر رو کشته. حالا شما تو ذهنتون الان میاد پس آدم ظالمی بوده، از شعر در میاد که ظالم هم نبوده، حالا اینو بعد نکته بعدی میگه، فرض بگیرید اصلا ظالم بوده، تو مقام متکلم نیست، متکلم داره میگه تو خیلی شجاعی، تو جنگاه اصلا دشمنشو کشته، مثلا هزاران هزار نفر کافر رو کشته، هزاران هزار نفر رو کشته. پس این یه مد هستیم همینه، میگه آقای سیف الدوله انقدر از عمرهای مردم گرفتی که اگه زمین میکردن به عمرت تو خالد میشدی در دنیا، این مد هست. یه مد فرعی هم داره میگه چون به این شکل ورده دیگه، مد فرعیش اینه که میگه در حقیقت تو سبب صلاح دنیا و نظام دنیایی، یعنی وجود تو، این خلود تو از اون خلودایی نیست که به درد دنیا نخوره. یه موقع یادم کافر تو دنیا خالد میشه، یادم که به دنیا ضرر میزنه، فاسد مفسد فل ارضه، همچین خلود این آدم به ضرر دنیا، یعنی اهل دنیا. یه موقع یه نفر مثلا مثل امام معصوم، خلود امام معصوم که تو روایت هم هست که هیچ وقت زمانی از امام معصوم خالی نیست، این سبب صلاح دنیا و سبب صلاح نظام دنیاست. خب چون اومده تو این بیت گفته که لحنت دنیا به دنیا داره که این تبریک رو بدی که تو خالدی، این ازش در میاد که بودن خلود تو به نفع دنیاست، و الا اگر خلود این شخص به نفع دنیا نبود، جا برای گفتن تبریک به دنیا وجود نداشت. نمیشه نفتش جا برای گفتن تبریک به دنیا وجود نداشت. اگه شما فرض کنید یه نفر رو می‌خواید مذمت کنید، بعد اینجوری نمیگفتی، میگفتی نهبت من الاعمام رمولا و حویتهو، مثلا انقدر از عمرای مردم گرفتی که جا داره به دنیا بگیم که خواهد تو سرت مثلا دنیا که به سبب خلود تو و بیچاره شدی دنیا. اینا اگه به این نفر میگفتی ازش زن به دست میبرد که انقدر این آدم کافر کشته که ببین تو دنیا، اینو هنوز این انقدر میخواد زندگی کنه و چیز کنه. خب پس اصل مدح اولی میشه شجاعت، اصل مدح دومی میشه این که سببیت باشه برای آدم به درد بخوری باشه، خلاصش خلودش به درد بخور باشه و سبب صلاح دنیا و نظامش باشه. ببینید چجوری گفته اینا، خیلی فکر میخواد اینجوری بخوای حرف بزنی. عبارتو دقت بفرمایید، حالا نکات بعدی رو میگم. ما تو فهمش انقدر موندی، حالا ابن جنی، پسر جنی. ظاهرا شیعه بوده، مبرد ابن جنی. آره چند دفعه من شیعه بودم. ابن جنی هم اینو من یادم فیلم که این جنی معرب جن منصوب به جنه، ولی این تو یکی از این تحقیقات این عربا تحقیق کرده بود، گفته بود این باباش برده رومیا بوده، اسمش بوده کنی یا کنی، اسم باباش بوده، حالا اسم بردش بوده، اونا گذاشتن روش چیه؟ یه اسم رومیه، معرب کردن شده جنی، لذا میگن یاش مخففه، ابن جنیه، نه ابن جنیه. اینا هم توجهش بشین به جنومه رفتی هم کنی دیگه، کنی، اسم باباش بوده؟ کنی بوده، اسم باباش بوده جنی. آره شبیه همون دیگه، کافی.
هم اول بودنش رو گفتیم، هم که بگیم این حفظ حافظ کل قرآن، این دقیقا مثل همینه.
اینو
به مقام کسی دیگه ما اون مقام دیگه فکر نمونه که یا منطقه فقط افراشتن منطقه در این هم
مدفعه نمیشه، مدفعه که فضیلتها رو داره میشه.
این جمله رو با توجه به حرف عبدالقاهر معمولا به کسی میزنن که طرف میدونه طرف حافظ قرآنه، داری خبر از اولیتش میدی. حالا اگه طرف، ما گفتیم این قاضی عبدالقاهر کلیت نداره، یه اشکال ما این کش کردیم اون بحث مثبت، البته تو نه منفی، چون ایشون این حکم قاضیشو تعمیم داده بود که مثبت هم گفته بود، اینجوری گفته بود شما وقتی میگی آمدم با ماشین سفید، به کسی داری میگی که میدونه با ماشین اومدی، نمیدونه با چه ماشین چرنگی اومدی، شما میگی آمدم با ماشین سفید. ما گفتیم نه، گاهی نمیدونه که حتی با ماشین اومده، یه تیر دو نشان هر دو رو میگه، گاهی اینجوریه. اگر شما به کسی بگید که مثلا طرف نمیدونه که حتی حافظ قرآنه، بله دو تا مدهه، یعنی هم حافظ قرآن هم اول بودن، درست نمیگه، یکیش میشه حسی، یکیش میشه طبعی. خب این از این عبارت یکی میگیر چیز داره، اونو نگاه کنید، این عبارت رو میگه مدهه به نهایت فشجا، یعنی ته شجاعته، حیثو جعل قتلاه و حیثو یخلد و وارث و اعماره هم. این همه وارثی که سخته معنی کنم، میگه چطور این شجاعت ازش در میاد، میگه چون شاعر قرار داده قتلاه، یعنی مقتولین هو سیف الدوله را، قرار داده مقتولین سیف الدوله را به حیثو طوری که یخلد و وارث و اعماره هم، مصداق وارث اینجا کیه؟ خود سیف الدوله، سیف الدوله چون اونا رو کشته، یه نفری که میگه وارث عمر میشه، یعنی انگار عمرشو چیزه، میگه این چه قرار داده قتلاشو طوری که به حیث و یخلد و وارث و اعماره هم، طوری که وارث اعمار این مقتولینش که خود سیف الدوله باشه خالد میشه. این یه شجاعتش از اینجا در میاد. یه عبارت علامت این اثبات به عمل او بکونه سبب لصلاح دنیا و نظام دنیا. این هم دقت کنید، از لا تهنه اتل احدن بشیء لا فائده له فیه. این هم همون نکته که عرض کردن، میگه شما به کسی که در حقیقت به کسی تبریک میگی که یه اتفاق فایده داری براش افتاده باشه، به کسی که اتفاق فایده داری براش نیفتاده باشه تبریک نمیگی. پس چون تو شعر داره میگه که به دنیا تبریک گفته میشود، پس معلومه خلود این از اون خلودایی که برای دنیا فایده داره و نتیجهش میشه سبب بودن برای صلاح دنیا و نظام دنیا. سخت اینجاش سخت نمیده. جناب علی ابن عیسی ربعی ایشون گفته و فل بیت و جهان آخران من البته. دو مدح دیگه تو بیت وجود داره غیر از این دوتا که این از بحثمه که مخارجه برای تو شعر داره معلوم کنه. یکی این که انهون نهب الاعمار دون الاموال، معروف در کلام عرب گفتم زورگیری، باجگیری و غارت به مال نسبت داده میشه، میگن مال رو مثلا زورگیری کرد، مال رو باجگیری کرد، مال رو غارت کرد، اموال رو، ولی اینجا اومده نسبت داده به عمر. نکتهش چی میشه؟ میگه خب کما هو مقتضا اولو بالهمه، مدح اولی یعنی مدح سوم میشه غیر از اون دوتا مدح اولش میشه آقا عال الهمه، همتش عالی و بلنده. چرا؟ میگه میدونی که دنبال کیا دنبال مال و اینا میرن؟ اونه که دیگه به مال دلشون به مال خوشه، این آدم های پستی هم. این نمیخواد مال طرف ها بگیره، گرچه میگن یه جونه ها بگیر مالم ها نگیر، مثل معروفه، ولی خودمون میدونیم که جون از مال مهمتره دیگه، جونه که مال در میاره، جون باشه مال هست، مال باشه جون، مال باشه در حقیقت جون نباشه به چه فایده؟ از اون طرف بخیل ها اینجوری هست دیگه، واقعا از جونشون چیز داره. خب عرض به خدمت که میگه کسایی که همتشون پایینه میرن مال میگیرن، این رفته عمر گرفته، پس این همتش بسیار عالی و کوته نظر نیست و بلند مرتبه فکر میکنه، اینو مثلا بهش در بود. بعد اینو میگه این استفاده این نکته از این قسمتش مشروط به اینه که ما حصر اینجا درست کنیم. چرا؟ چون میگه انه این دونل اموال از کجا در آورد؟ این دونل اموال میگه تو بیت اومده که نهفت من الاعمار، شاید اموالم گرفته و معروف بین همه که اثباتش نفی معدا نمی کنه. میگه عمر رو گرفته، خب نگفته که مال رو نگرفته، در حالی که استفاده ای که از این دارم میکنه اینه که مال رو نگرفت، میگه دون الاموال. خب اینو اگه بدید ایشون تفسیرش نمیگه، میگه اگه بدید دست علمای علم اصول میگن اشکال وارده. چرا؟ چون علمای علم اصول تو بحث مفاهیم مطرح میشه که لقب مفهوم نداره. شما وقتی میگی جا ازش در میاد که امر نیومده؟ نه. ولی وقتی میگی که انجا از زیدون فاکرمه، ازش در میاد که اگر مثلا اگر نه 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 اگه انجا از زیدون فاکرمه اگه نیومد اکرامش نکن، مفهوم داره. یا شما وقتی میگی که تو اونایی که قائلا مثلا تو بحث مفهوم بس قائلا مثلا میگن آقا فاعتق رقبتا مؤمنه، یک رقبه یک برده مؤمن آزاد کن، اصولی ها میگن خب این مفهوم داره، یعنی برده کافر آزاد نکن، مؤمن باید باشه، قید خورده یعنی مفهوم داره، یه عده قائلا. ولی تو لقب قریب به اتفاق اصولی ها قائلا که مثلا لقب چی نداره، شما میگه نهب الاعمار عمر را گرفت، غارت کرد، این مفهوم نداره که ازش در بیاد که چیزو گرفته مثلا مالو نگرفته، ممکن اونم گرفته باشه آره شاعر نگفته. تفسیر میگه دیدی دست علمای علم اصولی حرفو میزنن و حرفشون هم درسته، ولی دست علمای بلاغت بدی اصولی قاعده کلی دارن میدن، بلاغت با ذوق میره جلو. میگه شما تو اینجا ذوق رو اگه به کار بندازی میبینی که تو خصوص این مورد یه موردی که چون در مقام مده این نکته رو میخواد برسونه، حالا فرض این نکته رو میخواد برسونه، این اقتضا میکنه که ما این حس رو از مقام مده بفهمیم و این با حرف اصولی هم منافات نداره، چون قاعده میگه این که لقب نداره یعنی به ذاته یک جایی یک قرینه بود که اگر لقب داشت اون اشکال نداره اون میشه. لذا میگه که و هم یعتبرون ذالک فی المحاورات و الخطابیات، یعنی تو محاورات و خطابها تو عرف هم دیدید گاهی موقع ما استفاده میکنیم و طرف میگه یعنی میخوای بگی اینجوری نبوده، اون میگه مگه من اونو گفتم اثبات شیء که نفی معدا نمیکنه، این حرفو با هم میزنیم، پس من یه استفاده کرده اینجوری میشه گاهی. و الا لم یعتبره ائمه الاصول، یعتبره ائمه الاصول، اینم نکته. این یه معطف نه ایشون میدید چی میگه؟ میگه تو گفتن کلمه نه با غارت بیشتر تو مال استفاده میشه.
نه وقتی
که یا همین
بالاتری که
زدستن
کشت
اینو مالش هم برمیده کسی کنید حالون
هم یه
استفاده
هست
دیگه ممکنه
دیگه
انتم و زوقکم طرف میلیارد میلیارد دوست داره خرج کنه شراب جاودانگی بخره، درسته؟ این عمراره که گرفته خالد شده براش بس. دنبال دنبال چند تا مال قتلش که نمیره که باشه اشکال نداره، این هم موزن نیست که زوره شما هم یه افاده
اگه واسه عمر نه بوده کار برده دوی
و آرتگری رو جونگیری هم نخوبند
کرده، یعنی اون طرف
های
مقابلش هم یعنی
زور
گرفته
راحت نبوده. آره. خیلی خوبه، استفاده خوبه دیگه. میگه که آدم هایی نبودن که با یه اشاره بمیرن، جنگجو بودن. خب این شجاعتش بیشتر میکنه، یه خوب از همین با زورگیری عمر بله بگه اخ میگفت اخذ تل اعمار، گفته نهب تل اعمار، یعنی به زور گرفت. به زور گرفتن چجوری میشه؟ بابا من یه چیز رو به زور از شما بگیرم شما قوی هستی دیگه. زوغا دیگه خراب شد. حالا باشه شما با این عبادی این چون نکته ایشونه با ایشون در خب بس ثانی مده دوم چیه؟ مده دوم اینه که ایشون ظالم نیست. خیلی عجیبه بابا، این همه آدم زده کشته که عمرش نگه زمین میکنه اینقدر میشه، با این حال میگه این ظالم نیست. میگه چرا؟ میگه و الا لما کنه لدنیا سرورم به خلوده. میگه اگر دو قرار شد به دنیا تبریک بگی و دنیا و اهل دنیا خوشحال میشن به باقی موندن این دیگه، کجا دنیا به باقی موندن یه شخص ظالم مثل صدام خبیث مثلا ملعون که این همه آدم بکشه کجا دنیا به همچین شخص ظالم میشه؟ این نشون میده که این کشتارها هیچ کدوم علا وچه ظلم نبوده و علا وچه عدل بوده. این مده دوم این بود که سبب برای صلاح دنیا. این مد اینه که ظالم خود با توجه به این همه کشتن ظالمی باشه. یه مدیه آدم های بدی بودم بعد ایش خیلی قشنگ گفته دیگه، انصافا خوش کشته ما رو کشتی. نفهمیدی؟ شاید ابن جنی داردن. نه متنبی خیلی چیزه، خیلی ماهر بوده تو بعد. ببین شوخی نیست که ادعای نبوت کردی گرفته. یه ادعا مدن پشت سرش و قبولش کردن، اینقدر سحر بیان داشته. شوخی نیست هر کسی رو که نمیاد، گرچه حالا تو این زمان طرف ادعای امام زمانی ما یه 20 نفر هم میرن دورش میشه. خیلی تمام شده با بریم سراغ بحث بعدی. خب تجاهل العارف رو بیارید. میگه و من البدی المعنوی تجاهل العارف. این صنعت بسیار بسیار مهم، بسیار بسیار مفید، کاربردی، زیبا و جذابه. یعنی فوق العاده صنعت قشنگه. حالا اشعار جالبی هم آوردم بخونم، خیلی به درد بخوره. حالا یه دونه از این استطاب بخونم از این جواهر، یکی دوتا مثال قشنگ داشت ما رو انداختن تو این گیر زمان. یه تونتون بخونید فلا وقت تمام کنید در از قشنگ میشیم دوره هم با صفا اینو بخونیم میشه رو خونیم ما وقت نداریم، اول خرداد باید تمام کنیم، اونجا دو صفحه باید بخونیم، اینجا سه صفحه، خیلی فایده نداره که. خب ببین میگه که حالا دو تا شعر گفته، یکیش دو تاشو میخونم. یکی گفته که سمح البدیهت لیس یمسک لفظه فکأنما الفاظه من ماله. خیلی زیباست. سمح البدیهت سین و میم و ها، سمح البدیهت لیس یمسک لفظه فکأنما الفاظه من ماله. سمح البدیهت با آدم میگن که در حقیقت خیلی روون و روند حرفشو سری میتونه بزنه، گیر لکنت زبان هم در تلفظ زبانش هم در اون چیزی که میخواد بگه نداره. نه شیوا و سخنور روون و محکم پشتره مرمون زبان خطیبه، خطیبا معمولا اینجوری هست. میگه لیس یمسکو لفظهو یا لیس یمسکو لفظهو، میگه حالا اگر اون مفعولش بگیریم یمسکو، یعنی این لفظشو نگه نمیداره. آره دیگه لمسه یمسکو لفظا، یعنی الفاظشو نگه نمیداره. کسی که تیکه تیکه حرف بزنه این الفاظش انگار نگه داشته، بعد یه ثانیه برو بعد یه ثانیه، این انقدر تون تون حرف میزنه و شیوا حرف میزنه، گیر تو گفتن نداره. یه مده، یعنی آدم سخنور قوی در سخنرانیه. بعد ادامهش میگه فکأنما، این هم خیلی زیباست، هم حسن تعلیل داره مثل دومش، هم استدفا داره. میگه فکأنما الفاظه من ماله، میگه میدونید علتش چیه؟ علت میگه گویا که الفاظش از مالش هم. چی رو داره مرد میکنه؟ آدم بسیار بخشنده. میگه چون چطور مال تو دستش میاد اصلا نمیمونه، همجور سری میره انقدر میبخشه. میگه گویا که الفاظش از مالشه. خیلی زیبا گفته، چون هم سمت استدفا توش هست، هم حسن تعلیل. در مذمت هم اینا همه دوتاش مد بود، یه دونه جواهر در مذمت هم آورده، این هم خیلی قشنگه. بعد یه قاضی، این در بنده خدا رفته بوده ماه هلال فطر رو دیده بوده، عید فطر رو، یعنی که ماه رمضان تموم شده، اومده پیش یه قاضی شهادت داده، گفته من شهادت میدم دیدم. قاضی هم شهادتش قبول نکرده. بعد این برگشته شعر گفته، گفته که اتر القاضی اعما ام تراه و یتعاما، سرق الایده که ان الایده هم وال الیتاما. خیلی زیبا گفته. گفته آیا قاضی را کور میبینی و میدانی، یا اینکه قاضی خودش زده به نفهمی و کوری؟ بابا من دیدم دیگه، من یه قاضی کوره، تو هم بیا ببینیم. یا اینکه نه داری اینه کوره، یا اینکه خودش رو به کوری زده. این تجاهل العارف هم که همین الان میخواییم بخونیم و داره. سر اقل ایده، میگه عید و دزدیده، که انل ایده هم وال الیتاما، گویا که عید هم مثل مال یتیمه. چطور مال یتیم دزدیده؟ این عید هم دزدیده، یعنی نمیخواد عید رو اعلام کنه. استدفا شد دیگه، یعنی یک مذمتش اینه که حرف آدم آره، ایشون میگه وقیل انهو یکون عیزن فزم، درسته، مختصر نداره، ایشون داره که در مذمت هم گاهی میاد. نه همینه، فقط مذمت شده زمین. و اگر این شعر خیلی قشنگی شعر ساز بشه، این بحث استطاع فقط تو مد نمیاد، تو زمین میاد. حالا و من هو تجاهل العارف و هوا که مسموه سکاکی، سکاکی اسم اینو تجاهل العارف باب تفاول که میده، یعنی انسان خودش عارف، عارف اینجا یعنی عالمه، کسی که چیزی رو میدونه خودشو بزنه به نادونی که نمیدونه. سکاکی اسم اینو گفته بیایید تجاهل العارف نذاریم، اسمشو بذاریم سوق المعلوم مساق غیره، یعنی سوق کردن، آوردن یه چیزی که معلومه به روش چیزی که معلوم نیست. یعنی یه چیزی برای شما معلومه، چجور اونو تعبیر ازش میکنی، خبر میدی ازش. شما اینو به شکل مثلا استفهام، یه چیزی که غیر معلومه، تردید، جهل، استفهام، به این شکل بیان میکنی. همون تجاهل العارف عارف میخواد بگه. سکاکی میگه آقا برای چی تو اینجوری؟ حالا لنکتت، یعنی لنکتت هم قید هر دوشه، یعنی اینکه کلا تجاهل العارف باید به خاطر این نکته باشه، ولی من الان یه چیزی رو میدونم، همینجوری میام از شما سوال میپرسم، خودم هم میدونم و هیچ نکته‌ای هم ندارم. میگه آقا مریضی دیگه، تو میگی برای چی میپرسی؟ و قال سکاکی گفته من چرا اسمش رو صدرم بذارم تجاهل؟ میگه چون در قرآن هم اومده، اون موقع مثلا به اون سند میگیم تجاهل العارف، یعنی خدا خودش رو زده به جهل. این خوبه، خوشم نمیاد. میگه خب باشه، اینجوری نگو، اینجوری ترجمه اشکال نداره. خب یک نکتهش میتونه توبیخ باشه، فی قول الخارجیه، خارجیه صفت زن دیگه، یعنی امراه الخارجیه جناب لیلا، یعنی زن لیلا بنت طریف بوده که ولید رو، یه داداشی داشته به اسم ولید که این ولید رو یزید ملعون کشته بوده، یزید ولید رو کشته بوده. این یه مدحی در مستیش گفته. الان اینجا تجاهل العارف تو این شعر انجام میده به قرار توبیخ، میگه ایا شجر الخابور مالک مورقا که انکه لم تجزع علی ابن طریفی. ابن طریف میشه داداشش دیگه، چون خودش هم لیله ابن طریف بوده. میگه ای درخت خابور، خابور الله یه منطقه دیگه، میگه یک نهری من دیار بکر، دیار بکر یه جایی بوده، این هم یه دونه رودخونه بوده که کنار این رودخونه یه درختی بوده که اسم اون درخت خابور بوده، اونجا بوده دیگه تو منطقه. میگه ایا شجر الخابور، ای درخت خابور، مالک مورقا، چته ترجمه روندش اینه، چته چرا تو مورقی، مورق یعنی زاورق، برگ، چرا سرسبز شدی، برگ دادی؟ میگه خب من درختم باید برگ بدم دیگه، چه سوالیه. آخه میگه که انکه لم تجزه حل ابن تعریفی، مگه نمیبینی دادش من ولید ابن تعریف از دنیا رفته، گویه که تو جزه فزه نکردی. خب بابا هر آدم عاقل میدونه که درخت که عاقل نیست که بخواد جزه فزه کنه. ببین چه مبالغه اینجا داره به کار میبره که میگه این مصیبت این ولید ابن تعریف انقدر زیاد بوده که نه تنها به عقلا بلکه به جمادات و نباتات هم سرایت کرده و توقع داره از یه درخت که این درخته جزه فزه داشته باشه نسبت به این دادشش، لذا خوش میزنه به نادونی که تو چرا جزه فزه نمی کنی؟ جزه فزه درخت به چی میشه؟ به این که نباید برگ بدی. تو برای چی برگ دادی؟ تو باید همچه خوش بمونی، مصیبت به این بزرگی، حالا اومدی سرسب شدی باست ما خیلی قشنگ یاره چی؟ آره از حیوان هم گذاشته. حالا چرای قشنگی دارم، این تجاله رو فوق‌العاده است. حالا گوش بدید، یکی از ابراز نکته میتونه ولی مبالغه تو فلمه که قولهی علم و بردن سرا ام زو و مصفاهی ام ابتسامت ها بالمنظر زاهی. اینم خیلی قشنگ گفته، داره این معشوقش یه خندهی کرده، دندوناش سفید بوده دندوناش سفید بوده، از این سفیدی دندوناش یه نوری ساته شده و این واقعیت داره. حالا این شعر واقعیتش نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها تو بهشت متجلی میشه، چون روایت هست که بهشتی ها مشغول کاراشون هستن. بعد عرض به خدمت که شما زینت خراب باید بابا گفتم کاراشون ازاد کار دارن، همه کارا که اون نیست که بالاخره بهشتی ها تو بهش مشغول تنعم، اینجوری میگفتم بهتر بود، مشغول تنعم. بعد میبینن یه نوری بهشت و خیلی روشنای خاصی بهش میده، بعد میپرسن این نور چیه؟ میگن حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا داشته صحبت میکرده، حالا شوخی میکرده یا صحبت میکرده اینش یادم نیست، ولی مشغول تکلم بودن. بعد حضرت زهرا میخندن تو اون حالت و این نور خنده حضرت زهرا که تو کل بهشت پخش شد. خیلی زیبا. حالا این واقعا تو بهشت تجلی پیدا میکنه، نور دندون داره، همون آره دیگه نور دندون میشه. این شاعر اومده همین رو نسبت به معشوقش گفته، گفته که علم، ببینید گفته این نوره چیه؟ آیا علم و برق سرا، آیا درخشش یک برقیه، برق همین روشنایی دیگه، برقیه که در شب پیدا شده. خیلی سران در حقیقت تو شب استعمال میشه، سرا یعنی به معنی زهره بلنگ. میگه آیا درخشش رد و برق، ردشو میذاریم کنار، درخشش برقیه که در شب زده، چون تو شب وقتی این برق رد و برق بزنه روشنایی قشنگ واضحه. ام زو و مصباهن، یا نور یک چراغیه، ام ابتسامتها بالمنظر زاهی، یا اینکه این نور خنده این معشوقه بل در منظر زاهی. زاهی یعنی ظاهر، منظر همین منظر محل در حقیقت نظر کجاست؟ محل نظر هستی صورته. شما این نفر نگاه میکنی کجا نگاه میکنی؟ صورتش رو نگاه میکنی، این منظر صورت رو داره میده. یا اینکه ابتسامت و این خندشه، اینجوری چیز در تقدیره ها، یعنی ذوق و ابتسامت ها، یا خنده در حقیقت نور خنده این معشوقه در صورت ظاهر و نمایان و زیبا. این سومیه نه لمع و برق سرائه نه ذوق و مصفاهنه، منتها اینقدر میگه این نور زیباست که من نمیدونم این نور دندونه این معشوقه است یا اینکه نور مثلا برق یا اینکه ذوق و مصفاهنه. اینم خیلی قشنگ گفته که اینجا جناب حبیب الله چایچیان شاعر معاصر بکنم زنده باشن ایشون، حسان، بله ملخص به حسان، ملخص به در حقیقت متخلص به حسان، ایشون یه شعر زیبایی در مورد چیز دارن امام زمان که یه بارم خوندم فکر کنم اینجا، که دقیقا تجاهل عارفش پیاده کرده از اول بیت. میگه که مدح امام زمان از جلال تعالی فرجه شریف میکنه، میگه که گیسوی دلاویز تو یا تاج سر است این، گیسوی دلاویز تو یا تاج سر است این، این موها شیرین لب دلجوی تو یا قند تر است این، لبهای تو هم با نمک و هم تر و شیرین، معلوم نگردید نمک یا شکر است این، ابروی تو بیتی است که مانند ندارد از هر غزل حافظ شیراز سر هستین. اون بیت اینجا یه استخدامی رخ داده ها، چون بیت اول به معنی ابروی تو بیتی بیت که مثل بیت میمونه دیگه، تشبیه به بیت کرده. بعد اون غزل حافظ شیراز اون بیت اصطلاحیه، ابروی تو بیتی است که مانند ندارد از هر غزل حافظ شیراز تر از این. این خال سیاه است که بر چهره تو داری، یا دانه اسفند و برای نظر است این. از نیم رخت ماه تمام از نظر افتاد، یا معجز جد تو و شق القمر است این. یعنی اینجوری ادامه میده شعرها رو، خیلی زیباست، همش میگه تجاهل عارفه، اینه یا اونه، یکیشه معلومه کدومه، گیسوی دلاویزه مثلا، ولی خودشو به نادونی میزنه که مثلا انگار میخواد این مبالغه رو ببره بالا. داره اینه، داره نمش کنم که خیلی چیز. خب این از این. اول مبالغه تو فزن که قولهی و ما عدری و صوف اخال و عدری اقامون آل و حسن ام نساؤون. زهیر فکر کنم شعرش باشه، بله زهیر ابن ابی سلمان میگه که و ما ادری، من نمیدانم و این شعر و خیال میکنم که خواهم دانه. میگه الان نمیدانم. من بعد ما بعد رفقا هم پیام میدادن که گفتن که مثلا این مثلا یه سوالی پرسن، من این به مصر در دعوشگاه میپرسم حلو طرف دیگه مثلا گفتم و ما ادری و صوفه خال و ادری، الان نمیدونم، بعدا شاید در آینده بدونم. اینجوری جواب دادم که الان نمیدونم. میگه و ما عدری، من نمیدانم، و صوف اخال و عدری، خیال میکنم که در آینده بدانم که آیا آلهه مردن یا زنن. آلهه یه گروهی بودن، یه قبیل قومی بودن. آلهه مردن یا زنن، خدر توهین میکنه دیگه، آلهه مردن. میگه من نمیدونم مردن یا زنن. مردن که مردن. چی؟ نه طایفه مرد رو داره میگه، قوم هم میگیم، نکاتشو میگیم. ببینید این آله حالا یا همشون مرد بودن این گروه که داره میگه، یا اینکه اگه توشون زن بوده زن اصلا آدم حساب نمی کردن. خب آله نو چیزه، به هر حال میگه اینا من نمیدونم مرد یا زنن. چرا اینجوری داره میکنه؟ یعنی میخواد بگه مثلا اینا حالا یه ترسو بودن، یا مثلا بالاخره صفات زنانه رو دارن. میگه من نمیدونم این زنه یا مرده، این چه ادایی در میارن. خب داره مذمتشون میکنه. مرد سیاسی میشه، رجال سیاسیشون هم شامله. هر بخدمت که دو تا نکته صرفی، یک اخالو هستش باید بشه اخالو، چرا خاله یا خالو، چه اخالو دیگه، اخالو قلوب دیگه. اون شعری هم تو سویوتی هست میگه ضعیف و نکایت اعداءه یا خالو الفراره یراخ العجل یا خالو. فقط این که میاد تو صیغه سیزده میرسه، اکثر عرب به جای اخالو میگن اخالو، تو این خصوصی اکثر عرب میگن اخالو، میگه افسهینه. بنو اسد میگن اخالو، یعنی یه قبیله، در حالی که اکثر ما میگن اخالو، میگن اخالو. اینو مصباح المنیر هم داره، اگر خواستید نگاه کنید که مصباح المنیر هم این نکته رو تو به همون خیالات تذکر داده. اولا این یه نکته صرفی، یه نکته صرفی اینه که قوم به مرد میگن یا به زن میگن یا به هر دو. خب به زن رو که کسی نگفته، ایشون میگه که چون اینجا قوم رو در مقابل نساء قرار داده نگفته رجال، این قد دلیل میشه که قوم در لغت وضع شده برای مرد، قوم مرد. مؤید آیه قرآن هم داره، سوره حجرات میگه یا ایها الذین آمنوا لا یرقا قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونن خیرا منهم. یعنی اگه اشتباه نخونم خیره منون، میگه هیچ قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه و هیچ زنانی زن دیگر رو مسخره نکنه. خب اینجا قشنگ مشخصه که قوم یعنی مرد. اینو تفسیرزنی این استفاده رو میکنه، میگه که دلالت میکنه برای اینکه قوم فقط مرده. یه دومدن گفتن آقا همچین دلالتی رو نداره، ممکنه قوم در لغت وضع شده باشه برای مجموع مرد و زن، اینجا به قرینه مقابله ما بفهمیم که مراد از قوم مرده. اینا مرده همچنین در آیه، یعنی ما میتونیم بگیم قوم وضع شده برای مردان، یه میتونیم بگیم نه تو اینجور مواقع مجازه، به قرینه مقابل مراد از قومی که مجموع زن و مرده، زن رو میکشه ازش بیرون و میشه اینجا فقط مردان، میشه مجاز.
خب
نه این که میگیم خلاف، میگیم خلاف اینا میگن دیگه مثلا یه جور دیگه میاره دیگه چه بدم
چون فیلی نمیدونی
خلاف قیاسه دیگه شاذ قیاسه عبای عبام شاذه دیگه اشکال نداره دیگه خوندیم دیگه اونی که مخلد به فصاحته خلاف استعمالی نه خلاف قیاسه اخالو بیشتر استعمال میشه خب نداره درسته صغرا را قبول میکنیم این الان خلاف قیاس شد ولی خلاف قیاس مشکلی ندارد این کبراش اینه که خلاف قیاس مضر به فساد خب اینه و تدلح یکی از نکات گاهی تدلحه تدلح یعنی چی؟ تحیر تدهوش انسان مدهوش بشه متحیر بشه فی الحب در حب محبت این هم باز شعرش گیه میگه فی قوله شاعر گفته که بلاهه بعضی نسخه داره تلاهه تلاهه یا بلاهه یا زبیات القائه قلن لنا لیلای من کنه هم لیلا من البشری خیلی قشنگ من این از موقعی که عوامل میخوندیم اونجا یادم بود خیلی شعر قشنگه میگه قسمتون میدم به خدا ای آهوان صحرا المستبقا المستبی من الامن صحرا بیابان قسمتون میدم به خدا ای آهوان این صحرا و بیابانی که جلوی چشم من هست میبینمتون به من بگید که لیلای من کنه این لیلای من از شماست که اینقدر خوشگله ام لیلا من البشری یا لیلا بشره نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه مرکلافه تو را این هم تجاهلات زبیات هم جمع زبیه خوندید تو سر که اگر اس نفس فت بخواد جمع علف و تا بسته بشه وزن فعله میشه فعلات مثل تله میشه تله زبیه میشه زبیات ولی زخمه چون صفته میشه زخمات علت شما رو بپرسم جایزه داره ای کسی بتونه چرا اینجوری قاعده شایتون نبود چه برسه علته اگر وزن فعله اگر اسم باشه الف و تا بود الف و تا جمع بسته میشه دیگه چه برای مذکر چه برای مؤنث الف و تا داشته باشه وزنش میشه فعلات مثل تلحه میشه تلحات زبیه میشه زبیات درسته اما به همین وزن فعل اگر صفت باشه میشه زخمه زخمه یعنی چیز زخیم یه مؤنث مثل چیز زخیم زخمه نمیشه زخمات میشه زخمات یعنی فرق بین صفت و اسم چیه که تو جمعش اونجا فتح ساکن میشه فتح این و فعلش مفتوح میشه تو صفت نمیشه این جایزه داره اگر دیگه یه تحلیل برای شما بودن دیگه برچه به استعمال دیگه نداره خارج از استعمال الان همین تحلیلاتی که سرفی آورده یه تحلیل برای شما بودن تحلیل چیه؟ تو شرح نظامه کسی خونده؟ بیاری تو فرق جایزش درجهش کاهش میاد ولی مخصوص تا فردا حداقل تا فردا صبح
به معنا رفتی
بذاریم معنا و لفت هم دیم رزی هم داره شرح شافی حالا رزی مراجعه کنی یا نظام یا کمال همشون دارم خب این هم از بعد اینشون یه نکته ای از این شعر استفاده میکنه میگه در این که اومده لیلا رو اضافه کرده به خودش میگن علم اضافه نمیشه ها ولی این از مواردی که اضافه شده میگه لیلای من میگه خودش یه چیزی داره استلزازه نمیگه لیلا خب علم علم با قرینه مشخص کدوم لیلا رو میگه همون لیلایی که خودش تو ذهنشه ولی میگه لیلای من این اضافه کردن من یه در حقیقت خیلی نه حصر رو نمیخواد فعلا بگه حالا شاید شما حصر رو استفاده کنید میخواد در حال استلزاز داره یعنی لذتی داره که نسبت میده به خودش لیلای من لیلای من من کنه او لیل بعد دوباره تو ادامه بیت مثلا میگه چیکار میکنه به جای اینکه جای ضمیره دیگه بعد بگه لیلای من کنه ام هی من البشری ولی دوباره لیلا رو تکرار کرده خوندیم ذکر مسند الی گاهی برای استلزازه میگه هم در اضافه لیلا به خودش هم تصریح به اسمش استلزازه و هازا انموزجون یا انموزجون هر دوش درسته که معرب نمونه البته معرب نمونه من یه مقاله نوشتم در این در یه پای دوم بودم یه مقاله نوشتم در این انموزه چی هست خیلی جالبه این ده خدا رو اگر نگاه کنید این نموده هم همون به معنی نمونه اون موزج معرب نمونه است این اعرابش خیلی واضحه تعریبش چون یه همزه آوردن اول، این دارم تبدیل به زا کردن، هم تو کلام عرب زیاد تبدیل به جی میشه. مثلا برنامه را عربا چی میگن؟ برنامه چی میگن؟ اینم انموزجه. ما عرب نمونه نیست، ما عرب نموده. نموده به معنی نمونه، مثال، نمونه، مثال. و حاضر انموزجه نیم مثال بود، مثال هایی البته برای دیگه مفرد برده، انموزجه نیم مثالی بود من نکت تجاهل و یه اکثر من انگیز به تحل قلن، اینقدر زیاده که دیگه خیلی نکات فوق العاده ای داره. حالا یه چند تا شعر براتون بخونم. یه شعری رو آقای وحید فاز دارن ایشون تو وسط عاشورا، خیلی شعر عجیبی هستن، یعنی ایشون شعرهای عجیب غریب هستن داره. دیوان نداره آقای بهجت، میدونید دیوان داره آقای بهجت؟ دیوان مفصل خیلی زخیم داره، شعرهای بسیار زیبایی هستن. آها نه نه، دست بعضی ها هست. این دیوان در حقیقت ایشون دیوان داره و بسیار شعرهای عرفانی رو یعنی حالا با توجه به چیزی از آقای بهجت میشناختیم رحمت الله علیه، این تیم قیافش نمیدونم چه شعرهای قشنگی من چون اصلا اهل شعر یعنی نمودی نداشت ایشون شعری بگم، خیلی کم شعر میگفت اینا، ولی با این حال معلوم بود یکی شاعر زبردست بود. خود حافظ هم اینجوری بوده، شعرش بعد از فوتش پخش شد. آیت الله وحیدم یه چند تا شعر داره، دیوانی فعلا شاید هم دیوان داشته باشن، اما چند تا شعرش در مورد حضرت علی علیه السلام آوردم خوندم دادم بهتون که فوق العاده بود. یکم در مورد سید الشهدا و عاشورا داره، این فوق العاده است. منو برده بودم تو حرم سید الشهدا خوندم، اینو ذکر تو هم ذکر مد بود و توسل و اینا، اونم صد و خورده صفحه است، صد و خورده در حقیقت باشه بیت میدم کپی کنید، خیلی هم تمیز چاپ شده. اسمش هست صبح ازل، صبح ازل محرم 1327 سویده شد، 1327 نه قمری که دنیا هم نیومده بوده، قمری هم متولد نشده بوده. 1327 شمسی چند سال پیش میشه؟ 3064 سال پیش، 5 سال پیش جوون بوده سویده دیگه. الان آقای وحید 90 سالشونه تقریبا، نزدیک 90 سالشونه. ایشون شعرشون اینه، یعنی اینجوری شعر شروع میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، روز عاشوراست یا صبح ازل، تجاهل العارف ها، روز عاشوراست یا صبح ازل، مشرق الانوار وجه لم یزل، مطلع الفجر شب قدر وجود، شد برون از پرده هر سری که بود. پولاک یعنی فقط باید کسی بگیره چی میخواد بگیره. اول تجاهل عارف میکنه، میگه در مورد روز عاشورا سروده، میگه امروز روز عاشورا یا صبح ازله، صبح کنایه از انکشاف، ازل که زمان نداره که همیشه است، یعنی اون انکشافی که حافظ تو شعرش میگه که در ازل پرتو و حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. آی وحید اونو بسنا تعبیر کرد به سید الشهدا، میگه یا صبح ازل مشرق الانوار، محل طلوع انوار وجه لم یزل، یعنی وجه الهی که لم یزله، میگه اون وجه لم یزل الهی که تو اونجا بوده امروز نمود کرده و ظهور کرده. و معید این یک روایتیه که ملائکه میگن وقتی اعتراض کردن به خداوند متعال که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خداوند فرمود که نعلم و مالا تعلمون، میگن دو جا ملائکه خدا به ملائکه مباهات کرد که نگفتم این خلیفه به در شما یه چیزی، این خلیفه یه چیزی داره که شما ندارید. یکیش موقعی بود که حضرت علی علیه السلام به جای پیغمبر خوابیدن، اونجا مباهات کرد خداوند متعال به ملائکه. یه جا هم همین روز عاشورا بود که خداوند به ملائکه مباهات کرد. خیلی عجیبه، اینا رو همه تو ذهن هست میاره ها، یعنی اینا حساب شده. مطلع الفجر شب قدر وجود، خیلی زیباست. ببینید برای کل عالم وجود یه شب قدری تصور کرده که این شب هر شب قدری یه مطلعی داره، مطلع الفجری داره. میگه روز عاشورا انگار کل این تا زمان سید الشهدا شب قدر بوده، یک کل وجود که شب قدری که ظلمتی گرفته بوده، این مطلع الفجرش امروز بوده. مطلع الفجر شب قدر وجود چه اتفاق افتاد؟ شد برون از پرده هر سری که بود. که میگن روز عاشورا با اینکه نیم روز چند ساعت بیشتر نبود، ولی تمامی اون صفات و تجلیات الهی تو همون چیز به اندازه مثلا 100 سال انگار مثلا جلوه کرد، شد برون از پرده هر سری که بود. دوش سر خیل رسالت بیرداست، چون عذاب خامس اول عباس، من چه گویم بار الله ها روزگی، آنقدر گویم که روز آن کسی است که خریدار متاع او خداست، خون او را خود خدایش خون بهاست. درج اسمت گوهرش را پرورید، حق در آن تن روح قدسی را دمید. شیر نوشید از زبان مصطفی، پرورش دادش دو دست مرتضی. مه جنبانش بود روح الامین، رفت در گهواره تا خلد برین. روز اول پر گشود او تا فلک، بال و پر بگرفت از فرش ملک. روز آخر در گذشت از موسوا، رفت با سر تا حریم کبریا. دیواتر از این دیگه نمیشه گفت. حالا ادامه داره، بعد آخر در مورد حضرت زینب هم یه چند بیت بخونم. این وسطش داره میگه که میگم صد و خورده بیته، میگه زینب ای اعجوبه ی صبر و ظفر، دختر دو شمسی و شق القمر. ای بلند دختر چکیده ی عقل و دین، دختر زهرا و امیر المؤمنین. نی فقط شمس و قمر را دختری، بلکه ناموس خدای اکبری. شیر روی زانوی نبی بنشسته ای، اندر آغوش علی پرورده ای. شیر از پستان عصمت خورده ای، گوی صدقت را ز عالم برده ای. زین اب هستی اگر در خانه ای، گنج حقی گرچه در ویرانه ای. میگه با این که تو ویرانه ولی گنج حقی، تو خونه که هست زینب، زین اب هستی اگر در خانه ای، گنج حقی گرچه در ویرانه ای. همدم و همراه سلطان وجود، با امین الله در غیب و شهود. آمدن دمراه را بر شهد بست، سوز عالم قلب آه، سوز آهش قلب عالم را شکست. دیگه وارد عالم مرسی میشه، من نمیخوام وارد اون بشم. بعد آخرین بیتش اینه، بعد از این که میگه که انبیا در انتظار رخصتند، قدسیان صف بستند در نوبتند. تا به توف مرقدش نائل شوند، در جوار او به حق واصل شوند. تا قیامت زنده باشد نام او، کل شیئن حالک لا وجه. این تلمیحه، هم تلمیحی که خوندیم. آخرین بیتش اینه، میگه لب ببند آخر وحید از گفته بود، کی به گنجت بحر عشق در سبو. میگه بس دیگه، میگه تو مخوای بحر عشق در سبو جا بدی، زمانی جا نمیشه، کی به گنجت بحر عشق در سبو. خیلی شعرهای ایشون، چون تسلط بسیار زیاد به ایشون، موقعی که سن تقریبا 20 سالش بوده، 16 سالش بوده، تو کویت و نجف سخنران بوده و هر آیه رو قاری مجلس قرائت می‌کرده، می‌رفته بالا تفسیر اون آیه و یک صدمون اون آیه صحبت می‌کرده. در 16 سالگی 20 سالگی تسلط کامل به کل تفسیر قرآن داشته و به کل روایات و اینا تسلط عجیب داره. حالا به عنوان یک فقیه مطرحه ایشون، ولی خب از جهت معارف و اینا فوق‌العاده خیلی مسلط به روایات آیات و اینا. حتی یه شعری که تو این حضرت علی علیه السلام بود که آخرش داشت، که از خدمت که تو شعر حضرت علی داشت، که حق حق که باشد زلد ممتد به دیهور و دیهار و سرات. من خودم از ایشون پرسیدم، گفتم این دیهور و دیهار ما نشنیم چیه؟ گفت تو یکی عدیه زیارات اومده. بعد تو گفت زیارت شو، من یادم نبود تا اینکه به عراق مشرف شده بودم، تو کربلا بود، نجف بود، یه زیارتی داشتم میخوندم، اتفاقا این بود. حالا من یادم نیست کدوم زیارته، ولی اونجا دیدم. یعنی کل یه نفر به کل زیارات و ادعیه و روایات و آیات مسلط باشه میفهمه آیا چی گفته، ولی نمیفهمه. ما خودمون بعضیش نمیفهمیم به کجا داره اشاره. بعدا یه روایت میبینیم، این مصرع به اون روایت اشاره. یعنی فوق العاده، چون یک عالم بوده، خیلی شعرش عجیبه. حالا ما خواستید کپی بگیرید، خیلی قابل استفاده. اینم از این در حقیقت. عرض به خدمت که یا بله همین دیگه. و من المعنوی القول بالموجب. خب ما یه رو فرصت داریم اینم بخونیم، این راحته دیگه. میگه از صنعتهای معنوی اینه که القول بالموجب، یعنی ببینید قال به معنی گفتنه، وقتی با متعدی میشه به معنی چی میاد؟ به معنی اعتقاد میاد. قال اگر با متعدی میشه اعتقاد میاد. این تو سویتی باید به شما بگفتن که تو سویتی زیاد تکرار میشه، قال بهی قال بهی قال بهی قال بهی، یعنی اعتقاد بهی. اگر قال با نیت به معنی گفتنه، بابا بیر اعتقاده، اینجا معنی اعتقاد و اعترافه. موجب اینو میتونیم موجب بخونیم، میتونیم موجب بخونیم. اگر موجب بخونیم یعنی بالحکم الموجب، حکمی که اثبات شده. اگر موجب بخونیم یعنی اعتقاد به صفتی که حکمی را اثبات کرده، متعدی میشه. هر دو بچه شاید و هوا زربان، این دو قسمه. احد و هما یه قسمش اینه که یک صفتی در کلام غیر قرار بگیره که عبارت باشه از یه چیزی، که در حقیقت این یه حکمی برای این شیء اثبات شده. دقت بفرمایید، یک صفتی برای یک شیء اثبات شده، اومده تو کلام، که برای این شیء که این صفته کنایه از این شیء، برای این شیء یه حکمی اثبات شده. شما متکلم این کارو کرده، شما این مخاطب میای متکلم قرار میگیری، میای این صفتو از اونی که کنایه قرار داده از اون چیزه ازش میگیری، کنایه قرار میدی از یه چیز دیگه. اما آیا این که حکم میرم که اون متکلم اول به اون شیء داده شما هم میدی یا نه، نسبت به این لابه شرطه کمی پیچیده هم تو مثلا مشخص میشه. پس ببینید یک صفتی هست کنایه از یک شیئیه، این شیء هم ذا حکمه، حکمی داره، متکلم اول. متکلم دوم چیکار میکنه؟ این صفت رو میاد از این شیء اول بر میداره، انتقال میده به شیء دیگه. اما نسبت به این که حالا این که انتقال پیدا کرد، این ذاحکم آیا اینم خط میخوره میاد سراغ این شیء یا نه، نسبت به این لابه شرطه، یعنی کاری نداره، ساکته، با حکم کاری نداره. مقصود متکلم دوم اینه که تو این صفتی رو که برای این شیء عبارت از این شیء بود آوردی، اشتباه کردی، حالا با این حکمی که دادی به این کاری ندارم، ولی این صفتت مال این اشتباه. نه دیگه، اینجا این شیء دیگه، اینجا این حکم دیگه، متکلم دوم نسبت به این حکم ثابت ساکته که حالا مال همون شیئه که اون اثبات کرده، مال این شیئه که این اثبات کرده. تو آیه قشنگ مشخص بشه اینجوری که پیچیده. ببینید فتثبتو حال غیره من غیر تعرض لثبوت ذالک الحکم ذالک او نفیه نه و یقولون لارجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. خداوند متعال تو این آیه اول کلام منافقین رو نقل میکنه، بعد خودشون فرمایش میفرمان تو عبارت بعدی. اول میفرماد که منافقین میگن که اگر ما به سمت مدینه بریم و رجعت کنیم و برگردیم، به تحقیق قسم میخوریم که اعز از ما از مدینه خارج میکنه اذل، یعنی اونی که عزیزتره خارج میکن اونی که ذلیل تره. پس اینجا صفت ما میشه اعز و اعز فعلا. الان خب این الان به نظر شما مرادشون از اعز چیه؟ معلوم خودشونه دیگه، مرادشون از اذل که مؤمنی. پس اینجا اون شی کیه؟ منافق. خب حکمی رو برای این شی دادن، حکم چیه؟ اخراج از مدینه. یعنی اینایی که تو مدینه بودن اخراجشو میکنیم، تبعیدشو میکنیم، میرن. خب بعد این جمله رو لیخرجن الاعز من المدینه الازل، یعنی ما منافقینی که اعز هستیم از مدینه خارج میکنیم این کفاری که این مؤمنینی که ازل هستن. خدا با میفرمد ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. چهار گرد خدا با نمتار تو این جمله میگیم صفت اعز و عزت رو در حقیقت که شما دادید به خودتون، تعبیرم جالبه، خداوند نمی‌فرماد بله اعز و الله و رسول و المؤمنین. آ اینجوری بگه اون معلوم میشه شما عزت دارین ما اعز. اصلا میگه کل عزت ما رو، شما اصلا بی عزتید. اینم یه نکته‌ایه. حالا این صفت عزت خداوند از این عبارت از اینی که اونا برای خودشون ثابت کرده بودن، گرچه تو عبارت نیومده ولی مشخصه ثابت کرده بودن، خط میزنه میگه اینطور نیست، بلکه عزت مال همون کسایی که شما ذلت رو برایش ثابت کردید. این شیء اینجا میشه مثلاشی مؤمنین. بله منتها منظور اینه که خدا نبود اینجا، خب اون کسی رو که صاحب عزت اصلی خدا من ذکر کنه، خدا پیغمبر و مؤمنین. ذکر خدا اینجا با کلامونه ارتباط نداره، چون منظورشون خدا نبود، ولی چون میگم صاحب عزت اصلی رو خدا میخواد اول ذکر کنه، ولی لله اصل هم داره دیگه، فقط برای خدا عزت و برای رسولش و برای مؤمنینه. نکته تکرار لام هم مشخصه دیگه، عزتی که مال خدا در عزتی که مال رسول و مؤمنینه در پرتو عزت خدا، پس این یه عزت خاصیه. عزتی که مال مؤمنینه در پرتو عزت رسول، چون ایمان آوردن به رسول عزیز شدن، لذا سه بار لام تکرار شده. ولله العزت و رسوله و المؤمنین کافی بود، لازم نبود گفته بشه ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. تکرار سه باره لام این نکته رو میفهمونه که سه نوع عزته، یعنی سه مرتبه در طول همین عزت در عرض هم. ولی تو اول الامر این اتفاق نیفتاده، تا چون داریم و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، نداریم و اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر. سه تا اطاعت نیست، دو تا اطاعته. اطاعت اولی الامر و رسول یکیه، اطاعت خدا خب مقصود به ذات و خیلی جالبه. حالا اون یه خیلی چیزی، یه تعبیر اون اتحاد رو میفهمون. منافقین اومدن برای این صفتی که برای منافقین ثابت کردن گفت لا یخرجن، این حکم رو در حقیقت برای این شی ثابت کردن. خداوند متعال تو اینجا فقط میخواد بگه عزت تو شما اشتباه کردید، عزت و کنایه منافقین نداره. اینجا عزت و خداوند میاد برای خدا و پیغمبر و مؤمن ثابت میکنه. اما حالا اینکه شما اینا رو واقعا بیرون میکنید نمیکنید، ما شما رو بیرون میکنیم یا شما مؤمن رو بیرون میکنید یا اصلا کسی کسی رو بیرون نمیکنه، با این مبحث کاری نداره. ساکته. این مشروط نه، مشروط به اینه که حکم اخراج معلق شده باشه بر صفت عزتیه، یعنی تعلیق الحکم به وقت مشروع مللیه باشه، یعنی چون ما عزیز هستیم بیرون میکنیم. این باشه حرف شما درسته، اما ممکنه اینو بخوام بگن ما عزیز هستیم یه مطلب، ما شما رو بیرون میکنیم، این میشه دو مطلب. اون اگه بشه استفاده کرد دیگه، حالا این کتاب اینجوری داره، اگه بشونه استفاده کرد. خب این تموم شد، من عبارت دیگه نمیخونم مثلاش. بس ثانی، قسم دوم القول بالموجب اینه که حمل لفظ وقع فی کلام الغیر علی خلاف مراده من ما یحتمله به ذکر متعلقه. این خیلی زیبا، خیلی زیبا. حالا یه چیزی میگم یادتون میفته که چقدر اینو استفاده کردید تو روزه ها، همین سنته. حالا میگم، میگه که شما یک لفظی در کلام غیر واقع شده، شما اونو میایی بر خلاف مرادش حمل میکنید، منتها این خلاف مرادش بعد از اون اموری باشه که این لفظ تاب و تحمل اون معنا رو داشته باشه. یعنی مثلا نگه می آیم شما هم کنی به معنی می روم، نه، شما باید یه جوری می آیم مثلا یا اثر، هیچ فرق نمی کنه این دوتا معنی، معنی حقیقی باشه معنی مجازی، یه چیزی هست چند جور میشه ازش برداشت کرد. شما میای متکلم یه برداشتی داره از این، میای هم مرادش هم اون برداشته، شما میای اینو حمل میکنی به یه معنای دیگه همون لفظه ها. خب به ذکر متعلقه چجوری هم میکنی؟ به اینکه متعلقش رو ذکر میکنی. اینو ببینید کجا خونده بودیم؟ تو اسلوب حکیم خونده بودیم، یه قسمش همینه که اون قبع سرا گفته بود که انما یحمل الامیر علال مثل الامیره یحمل الالال از همه بله اشهر بعد همونه. بعد از باید که قولهی، حالا شعرشو نگاه کنید، قلتو سقلتو از اتیتو مرمرارا قال سقلت کاهلی بالعیادی. شعر چند بیته ها، بعد میگه قلتو تبلتو قال لا بل تتبلت و ابرمتو قال حبل ودادی. هم ادامه داره. بعد از به خدمت که میگه که گفتم که تنگینی کردم، سقلتو یعنی باعث سنگینی تو شدم، یعنی باعث اسباب زحمت تو شدم، از عطای تو مرارا انقدر پیش تو اومدم، ببخش من، داره عذر میخواد که من ببخش که این همه اومدم پیش تو باعث سنگینی شدم، یعنی اسباب زحمت شدم واسد. پس سقلتو اینجا به معنی چیه؟ سنگینی کردم برای تو، یعنی باعث زحمتت شدم. بعد اون برمیگرده میگه قال سقلت، بله سنگینی کردی، منتها کاهلی بالعیادی، عیادی کاهل اینجا رو شما مثلا یه چیز کسی رو میذارید رو دوشتون، رو کاهلتون قرار میگیره. کاهل یعنی دقیقاً همین جوری که یه چیزی رو انسان از این بره چیز شروع میشه، دوش هم دوش میشه اصلا، دوش عیادی هم جمع عیدی، عیدی هم جمع یده، اینجا مجازه به معنی نعمت و نهمه. میگه تو سنگین، بله سنگینی کردی، درست میگی، منتها سنگینی کردی دوش من رو به واسطه نعمتهایی که بر من فرستادی، یعنی اومدن تو پیش من زحمت نبود بلکه رحمت بود. قلت قال سقلت کاهل کاری بله، سقلت تویی که متکلم گفته بود، یعنی سنگینی کردم اسباب زحمت شدم، این سقلت رو هم کرد بر اسباب رحمت که دوش منو با کاهلی، یا این شبیه این همون جمله‌ای که ما میگیم که اسباب میگه مزاحم هم میگه مراهمی. حالا اونجا یه نقطهش برداشته میشه شبیه همینه. عرض به خدمت که این همون تو روزه ها که اون روزه فیدو شبه که میخوریم که حضرت زینب که او میدوید و من میدویدم، او میکشید و من میکشیدم، او میبرید و من میبریدم، دقیقا همینه. اون عبارت مثل اول که میگه اونجایی که میگه او مثلا میدوید و خب انسان فکر میکنه مثلا حالا تو بعضی جاش واضح تر مثلا اون میگفت او میکشید، مثلا وقتی میگه اون خنجر از کین، خب میگه من هم میکشیدم، این هم متعلقش رو ذکر میکنه برخلاف مراد اون، یعنی برخلاف اینجا دیگه متکلم خودش یه نفره، یعنی خودش شاعر اومده اینجوری چیز کرده به اعتبار یه او میکشید مثلا خنجر از کین من میکشیدم مثلا ناله هسته. آره اونم یه زیبایی داره دیگه که مبهم میاره بعضی میکنه، ولی اونم سر از همین صنعت در میاره که با ذکر متعلق دو فعل این در حقیقت دو معنی ازش برداشت میکنه. اینم از این
شبیه
اصبکی، اصبکی اهم بود، این یه قسمش میشه یه قسم اصبکی. بحثمون تموم شد، فقط یه چیزی من میخواستم بگم، یه شعری بود حالا اگر یادم باشه، خیلی شعر جالبی بود حالا یادم نمیدونم چه یه شعری بود خیلی زیبا بود، اونا میخواستم اونا اختتام بحث بخونم، ولی اگه یادم افتاد چه جلسه بود خونم. ما الان تا چیز خونیم؟ تا اعتراض خونیم. اعتراضم دیگه وقت نیست دیگه، از اون اعتراضم انشالله جلسه بعد میخونیم. یه نکاتی هست انشالله فردا یادم بندازید بابت همین جلسه بلاغت امور این شعر رو هر میخواید چند تا کپی بزنید، هر کسی میخواد دیگه نمیشه
شعر رو هم بگم نکته که در این کتاب شاید مثلا نه این مدامشی نکته که من همیان بالا تلحات که میگی این سطح ملفاز میگم
بگو هرچی میگی بگو
نشون میده یه کثرت رو میرسونه، یعنی اون فتحه مثل اون باب یه بابی داریم مثل فوران و اینا، این تلحات که میگه یه تعدد رو توش میرسونه، تعدد و کثرت رو وقتی اونجا ساکن میشه حالت بیشتر اون بزرگ و زخم و یه صفت مثلا به این نیست که همش تعدد بشه، چون که بزرگ بشن یه جور براش دیگه یه جمع برش حساب میشه.
خودتون فهمیدید چی گفتید؟ من یه چیزی به شما